عزیز و بزرگوار شبکه رادیویی معارف، آرزو میکنیم هر جایی که صدای ما رو دریافت میکنید دلتون شاد باشه، تنتون سالم باشه و آماده باشید تا مجموع برنامه‌های بخش سوم رو انشالله تا شش بامداد فردا یک به یک تقدیمتون کنیم، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. در بخش سوم برنامه ها من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش خدمتگزار شما هستیم. این بخش از برنامه ها با مستند پنجره آغاز میشه. 22 و 20 دقیقه با تلاوت شبانه همراه شما هستیم. 22 و 30 دقیقه باقع تماشا رو تقدیمتون میکنیم. 23 سمت خدا پخش میشه و 23 و 55 دقیقه هم کلام ما و سرود ملی ما رو وارد روز چهارشنبه میکنه. امیدواریم که مجموع برنامه های این بخش مورد توجهتون واقع بشه. فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو انشاءالله در فرصت های آتی خدمت شما عرض خواهم کرد. دعوت میکنم اولین برنامه مستند پنجره رو بشنوید.
زن سراسیمه وارد خانه شد. دیگر چیز زیادی برایش باقی نمانده بود. در این چند ماه هرچه داشت و نداشت فروخته بود. از طلا گرفته تا وسایل خانه. به او گفته بودند اگر 200,000 تومان بیاوری شوهرت را آزاد می‌کنی. با خوشحالی از خانه بیرون رفت. اما دیگر هیچ کس او را ندید. تا آن زمان که بلدوزرها جنازه اش را پیدا کردند. روستای باقرآباد کردستان، سال 1363. شاه محمد محمودی که کارش چاهکنی است، مثل هر روز برای کسب روزی حلال راهی محل کار می شود. چند روز است که همان نزدیکی در روستای حسین آباد مشغول حفر چاه آب برای بچه های سپاه است. صلاح محمودی، فرزند شاه محمد.
پدر ساکن یکی از روستاهای توابع شهرستان سنندج به اسم باقرآباد در سال 61 جا ساکن بودن. فردی از این روستای مجاور که الان بخش شده اسم حسین آباد، موسوم به حسین آباد، مراجعه میکنه به ایشون و میگه که شما با توجه به خشکسالی که هست بیایید برای ما یه چاه و یه قنات حفر کنید. حالا بنابر گفته خودشون 20 روز 25 روز تو روستای حسین آباد مشغول به فعالیت بودن. هر روز کارش همین بوده، در آیند و روند بوده بین روستای باقرآباد و حسین آباد.
خبر به گوش پیشمرگ های ضد انقلاب میرسد. چند نفر از آنها پیش شاه محمد می آیند.
خودشون می گفتن که 2 روز از تولد پسرشون بهاءالدین محمودی گذشته بود، شادمان بودن، برف هم می بارید زمستان. هلوهوش ساعت 9:10 شب شخصی دقلباب می کنه، در می زنه که در رو باز کنی. پدرم میره ببینه یکی از اهالی روستا بوده، یا با شما کار دارم، یه افرادی اومدن از این ایادی غاصب و گروه حکا با شما کار دارن.
فرقی نمی کند که چه نوع همکاری داشته باشی. همین که اسمی در کنار بچه های سپاه می آید برای ضد انقلاب خودفروخته و کرد فروش محسوب می شود.
فرمانده سپاه منبی به نام کوشا، وقتا معاونگی به نام اقلی محمدی.
فرمانده سپاهی داشتیم به نام کوشا که معاونی داشت به نام حق علی محمدی. طرحی داشتن که آقای محمودی مسئول اون بود. گفته بودن قرار همه جا براتون شیر آب بکشیم. من و یه نفر دیگه 3 تا چاله کندیم و از زیر به هم ربط دادیم. یه شب چند تا از پیشمرگای ضد انقلاب به روستای باقرآباد اومدن. رفیقم کریم هم با من بود. گفتن چی کار میکنی؟ گفتم یه کارایی داریم میکنیم دیگه. گفتن بیا چند تا کار کوچیک هم ما داریم برامون انجام بدید. ما هم دیدیم مجبوریم. گفتیم اشکال نداره، یه کار کوچیکه و زود برمیگردیم. اما اون کار کوچیک دو سال ما رو اسیر کرد.
گروهک دموکرات شاه محمد را اسیر می کنند و به مقر فرماندهی می برند و به 5 سال حبس محکوم می کنند. فاطمه اسدی همسر شاه محمد به همراه 2 طفل کوچکش چشم انتظار مرد خانه است. انتظاری که با تاریک شدن هوا به دلشوره ای سخت تبدیل می شود. روزها می گذرد اما خبری از مرد خانه اش نمی شود. پرسجو می کند. به او می گویند شاه محمد را ضد انقلاب اسیر کرده و با خود برده است. دموکرات ها برای رهایی همسرش 200,000 تومان طلب می کنند. در آن زمان 200,000 تومان مبلغی زیاد و تهیه اش برای فاطمه ناممکن بود. اما فاطمه ناامید نمی شود. کشور و برادر ناتنیش صلاح اتفاقات آن سالها را از زبان بزرگترها شنیده و برای من روایت کرده اند.
اون سالها مادرم که از اسیر شدن پدرم با خبر شد تصمیم گرفت به دنبال پدرم بره که اونو آزاد کنه و مقداری پول همراه خودش برده بود تا برای آزادسازی پدرم کمک کنه.
فاطمه اسدی وقتی میبینه که همسرش بعد از یک مدت بر نمیگرده اقدام میکنه به فروش وسایل منزل، میفروشه و یک مبلغ قابل توجهی رو تهیه میکنه، پول رو جمع میکنه، بچهشو که در گهواره بوده، بچه 5-6 ماهش رو رها میکنه.
فاطمه اسدی پول را تحویل میدهد اما از آزادی همسرش خبری نیست.
به اونجا مراجعه میکنه، پول رو پرداخت میکنه، بهش قول میدن که پدر رو آزاد کنن، اما بعد از یه مدت 1 ماهی هیچ اقدامی صورت نمیگیره. به همین جهت شروع میکنه به اعتراض. مجاهدانه و بیباک اعتراضهای خودش رو با صدای بلند میگفته.
او در حالی که به شدت از یک سو نگران همسرش است و از سوی دیگر نگران سرنوشت 2 طفل معصومش، خود نیز اسیر ضد انقلاب شد. بهاءالدین 5 ماهه بیتاب و بیقرار مادر است. هر کار می کنند آرام نمی شود. گرسنه و بیقرار در غیبت مادر در گهواره جان می دهد و کتاب زندگیش خیلی زود بسته می شود. وضعیت کشور، دختر فاطمه هم که فقط 3 سال دارد از برادرش بهتر نیست. چشم انتظاری برای دیدن پدر و مادر همچنان ادامه دارد تا اینکه دوران اسارت پدر به پایان میرسد و شاه محمد به روستا برمیگردد. پدر چشم انتظار دیدن همسر و فرزندان است، اما وقتی شاه محمد باز میگردد همه چیز روشن میشود.
وقتی پدرم آزاد شد توسط نیروهای انقلاب اسلامی که دور زندان دولتو رو محاصره کرده بودند، پدرم همراه با چند تن از دوستاش به اسمای باقی روح اللهی و محمد علی کرمی آزاد شدند و وقتی به روستا برگشته بود همیشه میگفت وقتی که به روستا برگشتم انتظار داشتم که همه خوشحال باشند، به پیشوازم بیان، مادرتو ببینم، خودتو ببینم و برادر کوچولوم بهاءالدین رو ببینم. اما وقتی که به روستا برگشته بود خبر شهادت مادرم و بیشان گفته بودن، وقتی شنیده بود گریه کرده بود، خیلی ناراحت شده بود، خیلی ناراحت بود. پدرم همیشه خودش بازگو میکرد این مسئله رو، میگفت انتظار داشتم اولین کسی رو که ببینم مادرت و برادرت و تو باشی، ولی متاسفانه وقتی برگشت با شهادت شدن مادرم و برادرم روبرو شده بود.
فاطمه در اسارتگاه ضد انقلاب بعد از روزها تحمل شکنجه های سخت به همراه یک نیروی بسیجی، در حالی که به او گفته می شود می خواهیم آزادت کنیم، به سمت ارتفاعات 40 چشمه دیوان دره حرکت داده می شوند. در ارتفاعات این کوه از آن دو می خواهند قبر خودشان را بکنند و سرانجام پس از شهادت به خاک سپرده می شوند.
وقتی که مادرم به شهادت رسیده بود یه خانمی بود اهل اون منطقه بود، بابام اون موقع که در قید حیات بود منو برد پیشش، گفت دخترم این خانم حدود 120 سال سن داشت، اون مادرتو دیده چطور به شهادت رسیده؟
وقتی رفتم اونجا بهش گفتم، گفتم مادر جان میخوام که یه خاطره چیزی که از مادرم دیدی به من بگی. گفت دخترم من هیچی نمیدونم. اصرار کردم، گفتم کسی با من نیست، من خودم را با بابام اومدم، میخوام ببینم چطور مادرم به شهادت رسید، چطوری بود وضعش، حالش چطوری بود. گفت قبرشون بالای کوه بود، اینا رو بردن همراه چندین نفر بودن، یه دونه بسیجی هم، یه پسر جوان بسیجی هم همراهشون بود با مادرت. گفت اینا رو گرفته بودن بردن اونجا، حکم کردن باید قبر خودتو خودت بکنی. قبر خودشونو خودشون کندن. زجر کشش کردن. گفت تا 3 روز صدای مادر می اومد داخل اون چاله. اینا نمیدونم چطور، چه گروهی هستن، چه حزبی هستن که با یه زن اینطوری رفتار میکنن. اصلا مادرم عضو هیچ گروهی نبوده، سر به هیچ سازمانی نبوده، یه زن بی‌دفاع مظلوم جوان خونه‌دار بوده مادرم.
خواهری که فقط برای دفاع از شوهر عزیزش، شوهرش که نوجوان مردانه، به عنوان جاسوس تلقی شده بود، در حالی که او یه مغنی و به اصطلاح معروف چاکن بود، اومده بوده در سپاه حسین آباد منطقه دیواندره 2 روز چاه بکنه.
سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح،
شوهرش رو ضد انقلاب با سرکردگی مصطفی هجری که دبیر کل فعلی حزب منحوس و منحله دموکرات هست و این منطقه در کنترل عملیاتی او بود، ایشون اسیر میشه، شوهرش، و در زندان دولتو سالها در اسارت بود. همسر با وفاش در حالی که 2 طفل کوچک، یکی شیرخواره پسر و دیگری دختری 3 ساله داشت، در صدد بر اومد که شوهرش رو آزاد بکنه. نوجوان مردانه این خواهر عزیز ما رو، این کسانی که مدعی چی هستن؟ خلق کرد هستن. اینایی که شعار کرکننده دفاع از خلق کرد رو میدن، اینها نتوانستن این خواهر آزادی خواه ما رو تحمل بکنن. بعد از 1 ماه شکنجه های وحشیانه، ایشون رو به اتفاق یه برادر بسیجی در ارتفاعات بهاروند به شهادت میرسونن و مخفیانه او رو دفن میکنن.
با آشوب گروهک دموکرات به سرکردگی رحمان قاسملو، کردستان در سال 1357 گرفتار ناامنی شد و این اشرار مسلح چنان فجایعی به بار آوردند که تا سالها این دیار روی آرامش به خود ندید. مصطفی هجری، یکی از سردمداران این گروهک که در کشتار مردم نقده نقش مستقیم داشت، خیلی زود مراتب ترقی را طی کرد و از همان آغاز مسئول زندان مخوف دولتو شد. زندانی که شماری از مردم بیگناه کردستان را در آن آزار و شکنجه دادند. سپس او مسئول مذاکره با حکومت بعث عراق برای دریافت کمک ها شد.
در تاریخ مبارزات حزبمون این موارد را بسیار داشتیم. از جمله آخرین موردش دریافت کمک هایی بوده که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام حسین دریافت میکردیم.
پایان جنگ می شود شروعی برای یافتن پیکر هزاران شهید مفقود الاثر که فاطمه اسدی یکی از آنان است.
زمستان سال گذشته در صدد بر اومدیم که یکی از شهدای منطقه که مورد شناسایی قرار گرفته بود رو به اصطلاح پیدا بکنیم، اما در مسیر جستجو با کمک نیروهای مردمی که در منطقه بودن، مردم شریف منطقه، راهنمایی کردن و هدایت کردن دوستان رو و با مساعدت وزارت راه و بولدوزری که در اختیار قرار دادن، توانستیم یک تفحص میدانی وسیع رو در یه زمین 1 هکتاری دوستان من انجام بدن.
37 سال می گذرد تا اینکه در سه‌شنبه 18 آبان 1400 سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خبر از پیدا شدن پیکر نخستین بانوی شهید تفحص شده می دهد، فاطمه اسدی.
به عنوان مفقود الاثر اولین کسی است که ما داریم کاوش میکنیم و پیکر ایشون به عنوان یک زن شاخص در حقیقت در اینجا پیدا شده.
سردار اسماعیل اسفندیاری، مسئول کمیته تفحص مفقودین کردستان:
ما در روز 9 آبان برای چهارمین بار رفتیم به منطقه، سه بار رفتیم نقطه زنی، مردم روستاهای اطراف اومدن کمک ما. خب قریب 37 سال از قضیه گذشته و خیلی سخته پیدا کردن یه نقطه ای رو، مثلا پیدا کردن یه سوزن تو کاهدون میمونه تقریبا یه اینجوری. لذا مجبور شدیم از ادوات مهندسی استفاده بکنیم. باران سخت و سنگینی روز برای اینکه بریم رو ارتفاع 2 روز مشغول احداث یک جاده شدیم با کمک اداره راه و جاده بود، اون رو ترمیم کردیم، بخشی رو هم ساختیم و رفتیم اونجا. خب یه ترانشه زدیم تو اون مناطقی که مردم نشون میدادن، مثلا چون حساب کن 10,000 متر مربع زمین رو ما تفحص کردیم با بولدزر، نشد. یعنی 2 روز این کار رو انجام دادیم، 2 روز تا بولدزر رو بردیم اون بالا، فقط تونستیم بریم بالا. خیلی با مشقت زیاد و شجاعت راننده بولدزر و دوستان و مردم و کمک مردم و سپاه عزیز ما، در آخرین لحظات که ما میخواستیم بیایم، خوشبختانه هم کنار مسیر را گوشبیل زد و کفشای کوچی که این خانم شهید رو در آورد بیرون، ما موفق شدیم همین شهید و همون شهید بسیجی رو هم تفحص بکنیم و لباسای کردی، شدش، شالش، همه اینا در کنار پیکرش بود. اونجا من مواجه شدم که این دستهای این خانم رو بسته بودن، هنوز اون دستبندش هم هست تو کابر شهادتی که شهید رو گذاشتیم، استخوان‌هاش رو در داخل این کابر با لباساش، هنوز این دستبندش اونجا موجوده. بزرگترین، غم‌انگیزترین، رنج‌آورترین جنایت شاید در کردستان را رقم می‌زنند.
به دست جوا رو کلم خاکا لخینی شید سر برزو پاکا هر گولالک لخاک دیده در هر گولالک لخاک دیده در نوی شهیدی نسرا و الاسر نوی شهیدی نسرا و الاسر.
پیکر فاطمه اسدی بعد از 37 سال از دل خاک بیرون آمد و چشم دخترش را روشن کرد.
الحمدلله پیکر مطهر والده شما پیدا شد.
اما حسرت شنیدن این خبر خوش بر دل همسرش ماند. شاه محمد محمودی 21 مهر یعنی حدود 1 ماه پیش از کشف پیکر فاطمه اسدی در راه خدمت به بیماران مبتلا به کرونا چشم از جهان فرو بست و به فیض شهادت نائل شد.
شهید سربرزی آین و دینا شهید سربرزی آین و دینا در روزی حشر شوه ببینا در روزی حشر شوه ببینا وستا برن بر دجمنا کانی دجمنی دینی به هیچ نزانی یعنی فیدا کرد با قرآن که لبوری بری با ایمان که شهید سربرزی آین و دینا شهید سربرزی آین و دینا لروجی حشر شوه ببینا لروجی حشر شوه ببینا بدسم جوا رو کلم خاکا لخینی شهید سربرز و پاکا هر گولالیک لخاک تیده در نوی شهیدی نسرا و لسر به دسم جوا رو کلم خاکا لخینی شهید سربرز و پاکا هر گولالیک لخاک تیده در نوی شهیدی نسرا و لسر شهید سربرزی آین و دینا شهید سربرزی آین و دینا در روزی حشر شوه ببینا در روزی حشر شوه ببینا.
درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون، مخصوصا شهید فاطمه اسدی، اولین شهیده تفحص شده. مستند پنجره بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، اما در این چنین لحظه ها و دقایقی تلاوت شبانه رو داریم، تلاوت ترتیل سوره مبارکه حشر با تلاوت جناب استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ